آتش بدون دود، داستان گالان و سولماز، فصل چهارم، از قربت عشق، اپیزود هفتم. جنگ همچنان ادامه داشت. مردان خوبی از دو طرف به شهادت می رسیدند و کار به سامان نمی رسید. خون خون می طلبید و نفرت نفرت برمی انگیخت. اشک مادران آتش ضدیت را شعله برتر می کرد. گالان مرگ می جست و هیچ کس نبود که آن را به او پیش کش کند. گالان می گفت: در راه چیزی مردن به آن رسیدن است. گوکلان ها، گومیشانی ها، مرا بکشید، زود، زودتر، چون تا زنده ام برادرهایم را زنده از شما میخواهم و زمانی که بمیرم به برادرهایم رسیدم و چیزی کم ندارم. گالان خودستای ستمگر، خوی کرده و بیکلاه، آشفته و خروشان، با چشمانی سرخ چون دو گل آتش به چادر خود میرفت و میگفت: سولماز، دیشب خانواده توغان یلمه را به خاک سیاه نشاندم. سولماز جامعه نیم دوخت زمین میگذاشت، سر تکان میداد و میگفت: از آنها ترسوتر در تمام قبیله گوکلان پیدا نمیکنی. دو پسر عبدی توغان یلمه هر دو عاشق من بودند، اما از ترس هم دو دختر از اوبه ای امچلی به زن گرفتند. گالان به هنگام سوار شدن بر اسب رو به جانب چادر خود می گرداند که سولماز در آستانه آن ایستاده بود و فریاد می زد: تک تک عاشقان قدیمی تو را وارونه بر اسب می نشانم و از 300 قدمی با گلوله می زنم تا همه گوکلانی ها یاد بگیرند که چطور باید عاشق شد. سولماز می گفت: وقتی آنقدر مرد نبودند که زنی را به خانه ببرند، آنقدر هم مرد نیستند که ارزش بخشیده شدن داشته باشند. گالان اونجا، با آنها مدارا نکن که دلم می سوزد. و گالان در تنگنای شب مغموم صحرا در بستر خود اشک به چشم می آورد و لرزان می گفت: حساب من و تو، حساب من و تو بود سولماز. برادرهای من چه کرده بودند غیر از برادری که کشته شدند؟ و سولماز غمین چون مرغ حق، شکسته چون بال تذر تیر خورده، گرفته چون آسمان ابری صحرا، به چشمان درکاسه بلور نشسته گالان نگاه می کرد و با غروری خوف آور می گفت: گالان، در مقابل هر برادرت یک برادرم را بگیر، چه چیز بیشتر از این میخواهی؟ آری، گالان به اعتبار خشونتش گالان بود و سولماز به اعتبار غرورش سولماز. هر دو خیره سر، هر دو رامش ناپذیر، هر دو سرکش و بیپروا. عشق ملایمت ناپذیر آنها به هم از چشمه انحلال یکی در دیگری آب نمیخورد، از دریای تضاد می جوشید. از تقابل، از درگیری، از مواجهه و مقاومت، کارشان شکستن هم بود و نو ساختن هم، و شاید به همین سبب بود که هرگز این عشق فروکش نکرد، تحلیل نرفت، به پایان نرسید. سهل است، چون آتشی که در آن بدمند دمادم بر حرارتش افزوده شد و روز به روز شعله برتر و سوزنده تر، و آن دو برای هم چون دو جام آب خنک بودند و تشنه جاوید. چشاندنی و رمیدنی، نوشاندنی و پس کشیدنی، و از همان لحظه آغاز مسلم شد که پای جذب و دفعی پایان ناپذیر در میان است. رسیدنی در کار نبود تا تمام شدنی در کار باشد. از ایستادن در برابر هم و سرفرود نیاوردن انگار که خسته نمی شدند. گالان در انتظار یک لحظه تمکین روح از جانب سولماز بود، در انتظار یک خواهش، یک التماس، یک زانو زدن و گریستن که از کشتن خیشانم بگذر. و سولماز در انتظار آن که گالان کلامی به نرمی بگوید که به خاطر محبتم به تو ای سولماز از انتقام در می گذرم. اما نه آن اهل تمکین روح بود و نه این اهل نرم گفتند، اما که سخت برای هم بودند و سخت وابسته به هم و سخت عاشق. و این چگونه عشقی بود هیچ کس ندانست و نشناخت. بیو کوچیک از آن همه خون ریزی به تنگ آمده بود و به دلایلی بسیار در عمق قلبش بیان که به کسی بگوید گالان را می ستود، سرانجام بزرگان گوکلان را قانع کرد که پیک آشتی به ایری بغود بفرستند و از گالان بخواهند که دست از جنگ بی امان خود بردارد. ارطور که خودتان صلاح می دانید، اما اینطور دیگر ممکن نیست. در خانه جنگیدن کار را به انجام نمی رساند. یا حمله کنید یا پیک آشتی بفرستید. این گالان اوجایی که من می بینم دست از جان شسته است و چار تکبیر زده، و اینجور آدم ها که خودشان به پیشواز مرگ می روند مرگ ازشان رم می کند. بچه های من تا به حال دو بار او را توی تیر رس آوردند اما نتوانستند بزنند، آن هم بچه های من که با چشم بسته نوک دراز را از صدای پرش می زنند. اخلی گفت ما همه فکر می کردیم که دختر تو این اسب وحشی را رام خواهد کرد، اما حالا مثل این است که باید منتظر باشیم دختر تو را هم تفنگ به دست کنار شوهرش ببینیم که به گومیشان حمله می کند. بیو کوچی گفت درست است اخلی خان، سولماز زن وفاداری است، کاری خلاف میل شوهرش نمی کند، حتی اگر این شوهر گالانوجای وحشی باشد. به هر حال من دو روز به شما فرصت می دهم که فکر کنید و جواب مرا بدهید. البته اگر در این دو روز گالانوجا گومیشانی باقی گذاشته باشد، یا حمله با تمام قدرت یا پیک آشتی در نهایت فروتنی. ما دو روز هم فرصت نمی خواهیم، فردا صبح زود جوابت را می دهیم. آیا برای پیک آشتی کسی را مد نظر نداری؟ آن بای، مردی که اهل نرم گفتن است. بویانمیش گله به صحرا برده بود و در سایه نمد برافراشته دراز کشیده که صدای تاختن گالان را شناخت و نشست تا ببیند چه چیز گالان را در نیم روز به دیدار او کشانده است. گالان از اسب فروج است، به سوی بویانمیش دوید، گریبان او را گرفت و فریاد زد ای بویانمیش ابله، من به زودی صاحب یک پسر می شوم. بویانمیش خندید و گفت هیچ چیزت به آدمی زاد نمی ماند، تو از حالا چه می دانی که پسر است یا دختر؟ گالان که گهگاه در حد کودکان کم عقل ناتوان از درک و دریافت می نمود گریبان بویانمیش را رها کرد، کمی عقب کشید و به فکر فرو رفت. دختر؟ تو چه حرف ها می زنی مردک؟ مگر ممکن است پسر اول گالان اونجا دختر باشد؟ من نگفتم پسرت دختر است. گالان بیچاره، گفتم بچهت ممکن است دختر باشد. مگر بچه من با پسر من فرقی دارد؟ گالان به ناگهان و بار دیگر گریبان بویانمیش را چسبید. خفت میکنم بویانمیش، خفت میکنم اگر بار دیگر از این مزخرفات بگویی. گالان کمر راست کرد و به نقطه‌ای دور خیره شد، انگار که مشغول محاسبه‌ای بسیار پیچیده و دشوار است. دختر؟ آخر چطور همچو چیزی ممکن است؟ ها؟ باید با خود سولماز حرف بزنم. جوابت را مثل مشت توی صورتت میزند. خودش حتما میداند که پسرم بچه ای من است یا دختر من. بویانمیش ریسه رفت. گالان بر اسب نشست و فریاد زد دیگر چرا میخندی دیوانه؟ تو صدای خندت گوش یک قبیله را کر کرد و هیچ کس نمیتواند بگوید چرا میخندی. حالا خندیدن من گناه است؟ آه نگاه کن، حالا دیگر هر بی سر و پای خودش را با گالانوجای یوموتی مقایسه میکند. واقعا که این شوخی همیشگی آنها و شیوه سخن گفتنشان با هم بود، تکرار میکردند و میخندیدند. گالان نزد سولماز بازگشت، زیر لب سلامی کرد و گفت این میگوید اگر دختر باشد چطور؟ سولماز لبخند زد این کیست؟ تو چه کار داری که کیست؟ میگوید اگر دختر باشد چطور؟ چطور یعنی چه؟ من باید معنی سوالت را بفهمم تا بتوانم جوابت را بدهم. آها، چطور؟ یعنی چه می شود؟ یک سولمازوچی دیگر. کم نعمتی است؟ گالان باز هم به محاسبه پرداخت. راست می گویی، یک سولمازوچی دیگر. واقعا عجب احمقی است این بویان میش. صدای خنده در هم آمیخته سولماز و گالان اعصاب فرسوده ای عمو چاتما را که جلوی چادرش به نماز ظهر ایستاده بود زیر فشار گرفت. او همیشه از این گونه خندیدنها در عذاب بود. زن ترکمن بلند نمی خندد مگر به هنگامی که همه بلند بخندند و جای خندیدن باشد. عمو چاتما با صدای بلند گفت الله اکبر، الله اکبر، و چشمش ناخواسته به سواری افتاد که آهسته و متین وارد اوبه می شد و سه شتر پربار به دنبال داشت. سوار تا نزدیک چاتما آق اویلر آمد و ایستاد. صدای خنده سولماز را که خوب می شناخت به فال نیک گرفت، اما در دل خود گفت ببین که درد گومیشانی ها را ندارد و چه بی شرمانه می خندد. چاتما نماز را تمام کرد و سر به جانب سوار گرداند. سلام برادر، راه گم کرده ای؟ سلام پدر، چیزی گم نکردم، مهمان هستم. خوش آمدی، مهمان چادر من. یه آشنایی داری؟ آشنایی ندارم، اما چادر گالانوجا سرور جنگجویان یموت را میخواهم. من آنبای پیک آشتی از جانب گوکلانها هستم. عجب، همه ی گوکلانها؟ بله پدر، همه ی گوکلانها. چادر گالان آنجاست، با او افتاده حرف بزن. پیک آشتی جز افتادگی کاری ندارد پدر. آنبای به جانب چادر گالان به راه افتاد. ایری بغوزی ها تک تک از چادرهایشان بیرون آمدند و کنار چادرها ایستادند. از مردان جوان هیچ کس نبود. آنبای جلوی چادر گالان از اسب پیاده شد. شترها زانو زدند. آنبای با صدایی که ته لرزشی داشت گفت گالانوجا، سرور جنگجویان یموت، یک پیک آشتی از گومیشان به دیدارت آمده، آیا او را میپذیری؟ لحظه ها سنگین سکوت شد. آفتاب صلات ظهر تیز و برهنه میتابید. نخستین قطره های درشت عرق از پیشانی آنبای سرازیر شد. لحظه ها از سکوت مرگ سنگین تر شد. نمد چادر گالان کنار رفت و گالان در چارچوب در نمایان شد. گالان خیره و خشمگین آنبای را نگریست. شترها را و باز آنبای را و تپانچه در دست در متن سکوت کرد. آنبای سخن گفتن آغاز کرد. گالان اوجای دلاور، سرور جنگجویان یموت، من آنبای از اوبه گومیشان از قبیله گوکلانم. دیدن شجاع‌ترین مرد صحرا یک کتاز بی همتا گالانوجا همیشه بزرگترین آرزوی من بوده است. پس اینک اگر به درستی و چنان که باب طبع شاعر بزرگ صحرا گالانوجا باشد سخن نمیگویم، مرا ببخش. شادی دیدار تو با زبانم را بسته است. گالان با نفرت حرف آنبای را قطع کرد. چقدر وراجی میکنی مرد، حرفت را بزن. آنبای خود باخته خود را بیشتر باخت. من با سه شتر پیشکشی از طرف همه گوکلانها به آشتی آمدم. بیوکوچی پیغام داده است گالانوجا جنگ را تمام کن و آنچه را که میخواهی و مقدور است بخواه. ما طالب کشتار برادران صحرایی خود از هر قبیله و طایفه که باشند نیستیم و این را نیز نیک میدانیم که جنگیدن با دلاور از جان بریده ای چون تو چندان آسان نیست. پس گالانوجا به خاطر بچه های ما و بچه های همه صحرا از این جنگ بیدلیل بگذر و بگذار در کنار هم در آرامش زندگی کنیم و خود را برای مقابله با دشمنانی که از ما نیستند و به راستی دشمنند و همیشه دشمن بوده اند نیرومند نگه داریم. آنبای همچنان که سخن می گفت و عرق می ریخت دید که گالانوجا آرام آرام همچنان که لبخندی آری از معنا بر لب داشت تپانچهش را بالا می آورد. تپانچه گالان درست رو به صورت آنبای قرار گرفته بود و آنبای هنوز سخن می گفت. اما در باب برادرانت، ما از مرگ آنها متاسفیم و در مرگ آنها سوگوار. گالان، بیا و این صلح را بپذیر. گالان چخماق را بلند کرد و عقب کشید. چاتما آقویلر فریاد زد: گالان اوجا، مبادا به او صدمه ای بزنی. هیچ کس یک پیک آشتی را نمی کشد. دستت را پایین بیاور. انگشت گالان ماشه را فشرد و ستای تیر بلند شد. آنبای بی صدا بر خاک افتاد. چاتما نالید: دیوانه وحشی ناجوان مرد، تو تمام صحرا را بی حرمت کردی. گالان با آرامشی که از او بسیار بعید بود، با صدایی گرفته و عمیق و غم‌آلود گفت: چرا عمو چاتما؟ چرا تمام صحرا را بی حرمت کردم؟ فقط به این دلیل که کاری کردم که پیش از من هیچ کس نکرده بود. این مرد اینجا در حضور همه شما با زبان خودش و با صدایی که همه شما می شنیدید گفت که بزرگترین آرزویش دیدن من بوده است. من، گالانوجای دلاور، سرور جنگجویان یموت، شجاع‌ترین مرد صحرا. عمو چاتما، انسان مفت نمیتواند به بزرگترین آرزویش برسد. من دو برادر خوبم، دو همراه هم، دو رفیقم را از دست دادم تا به یک آرزوی کوچکم رسیده که آوردن این زن به این چادر بود. این مرد اگر راست میگفت و به بزرگترین آرزویش رسیده بود، زندگی کمترین چیزی بود که میبایست در مقابلش از دست بدهد که داد. و اگر دروغ میگفت، مرگی صد بار سختر از این سزاوار دروغگویانی است که میخواهند پیمان دوستی را بر پایه دروغ و ریا بگذارند. من حاضرم صد بار در گومیشان کشته شوم و فقط یک بار دیگر لبخند مهربانی تلی اوجا و نگاه پر محبت کرم اوجا را ببینم. گالان نیم چرخی زد و به فریاد همه شنوندگان را مخاطب قرار داد: من گالان برای کشتن مردم قبیله‌ای که برادرهایم را کشتند هیچ قاعده و قانونی را نمیپذیرم. این را بدانید و برای همیشه بدانید، در میان شما رسم بر این است که دشمن را هنگامی که بیخبر پشت به شما دارد نزنید. قانون شما از پشت زدن دشمن را خلاف می داند، اما من دشمنانم را از هر چهار طرف می زنم، به خصوص از پشت، چرا که اگر قرار باشد همه نامردها بزنند و بعد پشت کنند تا در امان بمانند، دنیا پر می شود از نامردانی که به دنیا پشت کرده اند. گالانوجا می گوید دشمن پشت و رو ندارد و تنها قانون میان دشمنان نابود کردن است، نه چیزی دیگر. گالان را آنطور که هست بشناسید و اگر او را نمی خواهید از پشت بزنیدش و زمانی که ساز می زند بزنیدش، نه هنگامی که در خواب است بزنیدش. خونش حلال بر همه شما. این شترها و بارشان را میان بچه ها قسمت کنید. گالان بعد از ظهر باز هم به دیدن بویان می شفت. بویان میشه ابله، هیچ عیبی ندارد که پسرم دختر باشد، چون آن وقت می شود یک سولمازوچی دیگر. کم نعمتی است، گالان گفت و به تقلید بویان می شخندید. خب دیگر چرا می خندی مرد؟ جوابت را قبول کردم. می خندم چون امروز ظهر یک پیک آشتی را که از گویان میش آمده بود کشتم. بویان میش گرفته شد و گفت: شنیدم، تمام داستان را شنیدم و شنیدم که تو بعد از کشتنش سخنرانی مفصلی هم کرده ای. خیلی خوب صحبت کردم، خودم خوشم آمد. نه گالان، نه، هیچ کس حق ندارد قیمت بزرگترین آرزوی دیگری را معین کند و آن قیمت را به زور از او بستاند. نمی فهمم. خوب می فهمی. تو احمق نیستی گالان. حماقت را گهگاه انتخاب می کنی تا دیگران را بخندانی. رسیدن به بزرگترین آرزو مهم نیست، مهم این است که آن آرزو واقعا چقدر بزرگ باشد. مردی که از گرسنگی و تشنگی در آستانه مردن است، بزرگترین آرزویش چیست؟ یک سفره پر از غذا و یک کاسه پر از آب. آیا چون این مردی حق است که به بهای تمام زندگیش به چون این آرزوی برسد؟ گالان، آرزوی کوچکی که تو به آن رسیده ای بسیار بزرگتر از آرزوی بزرگی است که آن پیک آشتی به آن رسیده بود. تو حق نداشتی او را بکشی، حق نداشتی. گالان در هم ریخت. بویان میش، گرفتار تردیدم نکن، بگذار مثل سنگ باقی بمانم. گرفتار تردیدم نکن که یک گالان اوجای مردد یک پول سیاه هم نمیارزه. درست برعکس گالان، انسان وقتی انسان است که خودش را معیار همه چیز نداند و باور کند که ممکن است خیلی ها خیلی چیزها را بهتر از او بفهمند. مردک، تو میدانی که من این حرف را مدت هاست قبول کردم. اگر تو آنجا بودی و میگفتی که نزنم، هرگز نمیزدم. و اگر سولماز اشاره میکرد، پس تو هنوز هم سولمازت را خوب نشناخته ای. ناگهان سرودی از یک دنیای نو، یک دنیای دگرگون شونده پیش رونده، یک دنیای ویران سازنده بنیادهای ستم، صدای گریه طفلی که همینک پا به جهان نهاده است. گالان همچون دیوانگان به پس و پیش می دوید و فریاد می کشید. یکی بگوید که چیست؟ یکی به من جواب بدهد. چیست؟ چیست؟ زنی از درون چادر پاسخ داد. تو می خواستی چه باشد گالان اوجا؟ من بچه می خواستم. اتفاقا این هم بچه است. خب چیست؟ درست جواب بدهید لعنتی ها. خدا به خیر بگذراند. یک جای گالان اوجای دیگر. بویان میش شادمانه گفت. چشمت روشن گالان، همان است که میخواستی. تو را دوست دارم بویان میش، خیلی دوست دارم، اما به خاطر اینکه یک روز مرا ترساندی عاقبت خفت میکنم. حالا برو صد سکه طلا میان بچه ها قسمت کن. نقره هایت را جای طلا جا نزنی ها، میکشمت. چندین ماه جنگ به کندی و با پراکندگی ادامه یافته. در این ماه‌ها که گالان چشم به راه تولد نخستین فرزندش داشت و بی نمایشی نگران حال سولماز بود، رغبت چندانی به درگیری نشان نداده بود. بعضی ها گمان کرده بودند که کینه فروکش کرده است و بعضی ها به خود گفته بودند شاید سولماز از او خواسته که کوتاه بیاید. اما گالان در قلب بارور خود و در شب‌های بلند انتظار هزاران تخم کینه کاشته بود تا به هنگام درو کند. بیوکوچی زمانی که خبر تولد نخستین فرزند گالان را شنید و آگاه شد که این فرزند پسریست سالم و نیرومند و خوشاب و رنگ، باز هم به صرافت افتاد تا پای پیش بگذارد و راه وحدت را هموار کند. بیوکوچی بزرگان را گرد آورد و گفت شاید تعجب کنید و شاید به بزدلی و ترس متهمم کنید. مهم نیست. من همانم که هستم و همانم که نشان می دهم. عاقل یا جاهل، ترسو یا بسیار شجاع، من باز هم می خواهم درباره فرستادن یک پیک آشتی حرف بزنم. آیا به حرفم گوش می کنید؟ چرا نکنیم بیوکوچی؟ گوش میکنیم و بعد قضاوت میکنیم. کسی که از گومیشان به ایری بوغوز میرود، البته اگر قرار شد که برود، باید از جانش دست شسته باشد، چون آن دیوانه وحشی به هیچ کس و هیچ چیز احترام نمیگذارد. با این همه حالا که از دختر من صاحب پسری شده، شاید زمان برای فرستادن یک پیک آشتی دیگر مناسب باشد. فرزند قلب انسان را نرم میکند. تا صدای گریه بچه خود را نشنیده باشی، معنی گریستن بچه های دیگر را نمی فهمی. درست می گویم؟ بله بیوکوچی، من با تو موافقم. گفتگو می کنیم و فردا جواب می دهیم. این طور بهتر است. عیب نداره. ما با فرستادن یک پیک آشتی دیگر موافقیم. 6 نفر هم داوطلب شدند که این وظیفه را بر عهده بگیرند. وصیتشان را هم کردند. آیدینوچی که در گوشه‌ای نشسته بود گفت پدر، من از تو و همه یاشولی ها خواهش میکنم که اجازه بدهید این بار من به ایری بوغوز بروم. این آتش را ما روشن کردیم و حق نیست خودمان کنار بنشینیم تا دودش به چشم دیگران برود. بیوکوچی جواب داد: من با این مسئله که یکی از پسرهای خودم به دیدن گالان برود مخالفتی ندارم، اما تو برای این کار مناسب نیستی آیدین. تو کم طاقتی، جوشی و ناآرامی و خیلی زود از کوره در می روی. آباقوچی گفت: کی باید راه بیفتم پدر؟ وقتی آماده راه افتادن بودی. امروز یا فردا فرقی نمی کنه. گالان شاد بود. جوانها و بچه های او به دورش را گرفته بودند. شوخی می کردند و می خندیدند. گالان میان شوخی و خنده گفت: می دانید می خواهم اسم پسرام را چه بگذارم؟ اسمش را می گذارم آقویلر. صدای انفجار خنده پیچید. چه شده؟ چرا میخندید؟ مگر آقایلر اسم بدیست؟ توماج گفت: خدا به تو کمی عقل بدهد گالان. آقایلر هم اسم نشو. آقایلری شغل است نه اسم. مگر شغل با اسم چه فرقی دارد؟ پدر من اولین کسی بود که توی ایری بوغوز یاد گرفت چیز بنویسد. اسمش را گذاشتن یازی. پدر من که نوشته نیست، اما اسمش یازی اوجاست. عیبی دارد؟ بویان میش گفت: خوب است که اسم پدرت را هم بلد نیستی گالان. یازی اوجا لقب پدر توست. اسم او ارازخان است. باز تو میخوای اوقات من را تلخ کنی بویان میش؟ من اسم پسرم را میگذارم آقویلر. کاری هم به این که این اسم پدرم چه بوده ندارم. بیناق گفت: آخر گالان هر اوبه یک آقویلر بیشتر ندارد و نباید داشته باشد. آن یک نفر را هم مردم انتخاب می کنند و به چادر سفید می برند. این پسرت وقتی بزرگ شد اگر به آقویلری نرسد اسمش مایه خنده همه می شود. من خودم یک چادر سفید برایش درست می کنم. بزرگترین چادر سفید تمام صحرا را. شغلش هم گوکلان کشی خواهد بود، نه هیچ چیز دیگر. اما اگر کسی جرأت دارد به آقویلر من بخندد، بخندد تا ببیند چه به روزگارش می آورم. صدای خنده سولماز محکمتر و مطمئنتر از همیشه از درون چادر بلند شد. هیچ چیزت به آدمی زاد نمی مانه، حتی اسم گذاشتنت. آهای سولمازوچی، برو خدا را شکر کن که مادر آقویلر گردن کلفت هستی و الا می دیدی چه بلایی به سرت می آورم. مرد تهدید نمی کند گالان، و تو مدت هاست که فقط به همین دلخوشی که تهدیدم کنی. چاتما آقویلر که این گفتگو را شنیده بود با حیرت و شگفتی از خود پرسید: آیا این زن مادر من است و من تا به حال خبر نداشتم؟ فصل پنجم، آغاز تفرقه. قباق پسر میانی بیوکوچی، رشید ترین، شجاع ترین و مهربان ترین پسر بیوکوچی بود و معلم سولماز در تاختن و تیرانداختن. و سولماز هیچ یک از خیشانش را به قدر این برادر دوست نداشت. قباق روشن‌اندیش و مردمدار و خوش صحبت و کارگر بود. از گالان شاید چیزی به جز شعر و تار و حماقت کم نداشت. و میان آنها که پیر و شکسته بودند و دستشان تنگ بود، بی صدا قسمت می کرد. با شکارچیان به شکار مرغابی می رفت و با دروگران درو می کرد. با چوپانان گله به چرا می برد و هر زمان که کسی برای کاری ندا در می داد و یاوری می طلبید، قباق پیشا پیش دیگران می رفت. همه گوکلان ها باور داشتند که بعد از بیوکوچی او بزرگ قبیله گوکلان خواهد شد، گرچه برادر ارشدش یتمیشوچی هم چیزی نداشت که قابل سرزنش باشد. قباق هنوز زن نگرفته بود، اما دیگران دختران خوب بسیاری را برایش نشان کرده بودند و پیرزنها گهگاه راهش را میبستند و میگفتند: قباقوچی، اگر نتوانی همپای بچه هایت برقصی و بجنگی و بتازی، آنها روی تو حساب نخواهند کرد. زودتر دست به کار شو و زندگیت سر و سامانی بده. قباقوچی می گفت: رومیشان آنقدر دختر خوب دارد
که من در انتخاب یکیشان واماندم. شما سینها را بالا بزنید، قیمتش هر چقدر که باشد من میدهم.
اما برخوردهای درون قبیله‌ای در یک سال گذشته فرصت کار خیر را از همه گرفته بود. دل و دماغی هم نمانده بود. زمانی که قباق گفته بود پدر کی باید راه بیفتم، دل بیوکوچی لرزیده بود. اما بیوکوچی مرد بود و راه و رسم جوانمردی را خوب می دانست. و زمانی که قباق سوار بر اسب آماده سفر برای خداحافظی نزد بیوکوچی رفته بود، بیوکوچی به او فرصت پیاده شدن هم نداده بود.
دیگر لازم نیست پیاده شوی پسر جان، برو پی کارت. اگر پسرم نبودی سر نماز دعا می کردم که سلامت برگردی، اما حالا نمیتوانم. میترسم که دعایم دعای یک پدر برای فرزندش باشد و نزد خدا خجل شوم. برو برو.